تحولات شرق میانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز، در این برنامه نگاهی به مهمترین رخدادهای منطقه شرق میانه در هفته گذشته داریم. هشدار فلسطینی‌ها به هر گونه ماجراجویی رژیم صهیونیستی و تداوم قدرت نمایی نظامی فلسطینی‌ها، دور جدید جنایات آمریکا در سوریه که در سایه سیاست‌های نمایشی ترامپ صورت می‌گیرد و دفاع دیپلماتیک رئیس جمهوری لبنان از حزب الله در مقابل اتهام‌زنی‌های آمریکا و بریتانیا از جمله اخبار مهم منطقه در هفته گذشته بود. با ما همراه باشید. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس هشدار داد که هر گونه ماجراجویی اسرائیل در غزه به نابودی کامل این رژیم منجر می شود. اسماعیل هنیه گفت نیروهای مقاومت از ماجراجویی های سران رژیم صهیونیستی در غزه هراسی ندارند و در نهایت هوشیاری و قدرت به سر می برند. نیروهای مقاومت فلسطینی در اواخر هفته گذشته در ادامه واکنش به تشدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه چند موشک نیز به سوی شهرک‌های صهیونیست نشین فایر کردند. تحولات فلسطین بیانگر گذار محور مقاومت به مرحله بازدارندگی جدید و مؤثر است. این تغییر معادله عنوانی برای مرحله جدیدی از انتقال محور مقاومت از معادله بازدارندگی جدید مؤثر و کارآمد به مرحله تهاجمی و هدف قرار دادن اهداف صهیونیستی خواهد بود. آتش جواب آتش معادله است که گروه‌های مقاومت فلسطینی در غزه به رژیم صهیونیستی تحمیل و آن را در جریان رویارویی با حملات صهیونیست‌ها به غزه تثبیت کردند. در پی ضربات کوبنده مقاومت بود که رژیم صهیونیستی را واداشت که عاجزانه موضوع کاهش تنش و برقراری آتش بس را مطرح کند. رژیم صهیونیستی می‌داند که تداوم حملاتش به غزه را نمی‌تواند همواره با درخواست آتش بس مدیریت کند. این رفتار نتانیاهو همان سیاست مزورانه بزن و در رو است، اما همیشه فرصت برای در رفتن و فرار نیست و اسرائیل قادر به تحمل ضربات مقاومت فلسطین نخواهد بود. سلسله حوادث چند هفته اخیر در باریکه غزه نیز خود به تنهایی گویای این واقعیت است که معادلات نبرد در فلسطین میان رژیم صهیونیستی و گروه‌های مقاومت دستخوش تغییر شده و صهیونیست‌ها دیگر نمی‌توانند خود آغازگر تجاوز نظامی علیه مقاومت و پایان دهنده به آن باشند، چرا که نیروهای مقاومت ثابت کردند که در صورت ظهور و بروز هر گونه تجاوز آنها هستند که نتیجه نبرد را مشخص می کنند، نه رژیم صهیونیستی. جنگنده‌های ائتلاف به اصطلاح بین‌المللی ضد داعش تحت فرماندهی آمریکا پنجشنبه شب روستای الباغوز در ولایت دیروزور شرق سوریه را با بمب‌های ممنوعه فسفوری بمباردمان کردند. گروه نظارتی ایر وارز که حملات ائتلاف به اصطلاح بین‌المللی ضد داعش تحت فرماندهی آمریکا به عراق و سوریه را رصد می‌کند، اخیراً اعلام کرد که بیش از 5000 غیر نظامی از سال 2014 تا کنون در حملات هوایی ائتلاف آمریکایی به اصطلاح ضد داعش در عراق و سوریه کشته شدند. آمریکا در سالهای اخیر بارها به بهانه مبارزه با گروه‌های تروریستی غیر نظامیان را در سوریه و عراق هدف قرار داده است. آمریکا و کشورهای همپیمان آن از اوت 2014 به بهانه مبارزه با گروه تروریستی داعش خارج از چارچوب سازمان ملل متحد و بدون هماهنگی با دولت قانونی سوریه ائتلافی به اصطلاح بین‌المللی ضد داعش را تشکیل دادند. این در حالی است که آمریکا و شرکای غربی و عربی این کشور خود از ایجاد کنندگان و حامیان اصلی مالی و تسلیحاتی گروه‌های تروریستی از جمله داعش به شمار می‌روند. تداوم جنایات آمریکا در حالی است که ترامپ در پی ناکامی‌هایش در سوریه و تحت فشار افکار عمومی در یک تصمیم نمایشی اعلام کرد که تصمیم به خروج نیروهای آمریکایی از سوریه گرفته است که این تصمیم به منزله فرار نیروهای آمریکایی از سوریه قلمداد شده است. اما چرخش 180 درجه‌ای همیشگی ترامپ در اجرای سیاست‌هایش شامل تصمیم اخیرش در خصوص سوریه نیز شده است. به گونه ای که تصمیم ترامپ به خروج فوری از سوریه جای خود را به خروج مرحله‌ای و زمانبندی شده از این کشور داده است و این موضوع پشت پرده تصمیمات لحظه‌ای و نمایشی و ضد و نقیض ترامپ در خصوص سوریه را نمایان‌تر کرده است. تحرکات آمریکا در سوریه در پی تصمیم ترامپ بیشتر به تغییر آرایش نظامی این کشور شبیه است و تنها چیزی که از آن منعکس نمی‌شود موضوع خروج کامل از سوریه است. ترامپ با طولانی کردن موضوع خروج نیروهای آمریکایی از سوریه در صدد است تا این فرصت را داشته باشد تا به بهانه‌های مختلف در آینده از اجرای آن طفره رود. ترامپ در سایه سیاست‌های نمایشی در صدد است تا زمینه پیشبرد این سیاست‌های سلطه‌جویانه را نیز فراهم کند. چون این سیاست یعنی مشغول ساختن افکار عمومی و اقدامات نمایشی اساس کار ترامپ را تشکیل می‌دهد و نتیجه سیاست‌های ترامپ در عرصه بین‌المللی تشدید خشونت‌های هدایت شده و مدیریت شده از سوی آمریکاست. تشدید کشتار غیر نظامیان در سوریه در اثر تحرکات ائتلاف آمریکایی با اصطلاح ضد داعش انعکاسی از همین موضوع است و مخاطرات سیاست ترامپی را برای جامعه جهانی گوشزد می‌کند. روزنامه الثوره سوریه در تحلیلی در این زمینه نوشته است که بار دیگر دولت آمریکا بر ریاست دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور با فریبکاری و انتشار خبرهای ضد و نقیض روی آورده است که یک بار عقب نشینی سری نظامیانش از سوریه را مطرح می‌کند و بار دیگر تصمیم برای عقب نشینی را برای چند ماه دیگر به تأخیر می اندازد و تمدید می کند و در نهایت نیز اعلام می کند که بخش از نیروهای آمریکایی در سوریه حفظ خواهند شد. آمریکای شکست خورده و بحران زده در دوران ترامپ در یک نوع سردرگمی عمیق فرو رفته است. در ادامه این تحلیل به قلم احمد حماده آمده است که واشنگتن از سوی مدعی مبارزه با داعش می شود در حالی که به اشکال و راه‌های مختلف سعی در ابقای این گروه تروریستی دارد و در حالی که جنگنده‌هایش تروریست‌های ادعایی را بمباردمان می‌کنند، در عمل قربانیان همه از میان غیر نظامیان بی‌دفاع سوری هستند. در پایان این برنامه نگاهی هم داریم به تحولات لبنان. میشل اون رئیس جمهوری لبنان در دیدار الیستر برت معاون وزیر امور خارجه انگلیس ضمن انتقاد از تصمیم لندن در خصوص جنبش حزب الله تاکید کرد که حزب الله بخشی از ملت لبنان است که در پارلمان و دولت نیز حضور دارد. ساجد جاوید وزیر داخلی بریتانیا اخیراً با این ادعا که جنبش حزب الله لبنان تهدید علیه امنیت انگلیس است از اضافه شدن نام این گروه به فهرست گروه‌های تروریستی خبر داد. دولت بریتانیا در همنوایی با تل اویو و واشنگتن علیه جریان مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی فعالیت جنبش حزب الله را در این کشور ممنوع کرد. حزب الله لبنان در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه متهم کردن این جنبش به تروریسم توسط دولت انگلیس نمیتواند موجب فریب آزادگان جهان شود تصریح کرد که آزادی خواهان انگلیس خوب میدانند که چه کسی تروریسم را در منطقه ایجاد و از آن حمایت کرد و همچنان بر جنایاتش سرپوش میگذارد. در این چارچوب رهبر حزب کارگر بریتانیا تصریح کرد اقدام دولت این کشور در تحریم سیاسی حزب الله لبنان بر سیاست خارجی لندن تاثیر منفی خواهد گذاشت. جرمی کوربین با تاکید بر مستند نبودن ادله دولت بریتانیا برای گنجاندن حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی گفت این تصمیم روابط لندن بیروت را در آینده پیچیده خواهد کرد. اقدام خصمانه لندن در تروریست خواندن حزب الله لبنان و ممنوعیت فعالیت این گروه در بریتانیا با واکنش‌های گسترده‌ای در صحنه بین‌الملل نیز روبرو شد. رئیس جمهوری فرانسه با انتقاد از تحریم سیاسی حزب الله لبنان تاکید کرد که پاریس همچنان با شاخه سیاسی حزب الله لبنان که در دولت حضور دارد تعامل دارد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت هیچ کشوری نمیتواند یک حزب لبنانی را که در دولت و پارلمان این کشور مشارکت دارد در فهرست تروریسم قرار دهد. دستیار وزیر خارجه آلمان روز جمعه تصریح کرد برلین از اقدام دولت بریتانیا در اضافه کردن نام حزب الله لبنان به فهرست سازمان‌های اصطلاحاً تروریستی پیروی نخواهد کرد. نیلز آنن در گفتگو با نشریه آلمانی اشپیگل تصریح کرد حزب الله یک وزنه مهم در جامعه لبنان است. قصر سفید نیز پیشتر در اقدامی مشابه با تروریستی خواندن جنبش حزب الله لبنان آن را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد تحریم بریتانیا علیه حزب الله لبنان موضع اتحادیه اروپا را تحت شعاع قرار نمی‌دهد. فدریکا موگرینی گفت که تصمیم بریتانیا درباره تحریم همه شاخه‌های حزب الله و توصیف این حزب به عنوان یک گروه تروریستی تصمیم داخلی است و بر موضع این اتحادیه تأثیر نمی‌گذارد. سفیر روسیه در بیروت نیز اخیراً با انتقاد از رویکرد تفرقه افکنانه آمریکا در شرق میانه از مسئولیت پذیری حزب الله در لبنان و نقش موثر این جنبش در سوریه تمجید کرد. الکساندر زاسیپکین در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک با انتقاد از کارزار آمریکا علیه ایران و حزب الله لبنان گفت حزب الله در بحران سوریه در کنار مقامات قانونی دمشق ایستاده است. راسپکین افزود حزب الله لبنان به درخواست قانونی دولت سوریه همراه با روسیه و ایران به صورت مستقیم با تروریست‌ها در حال مبارزه است. سفیر روسیه در بیروت همچنین ضمن تمجید از نقش مؤثر و مهم حزب الله در عرصه سیاست داخلی لبنان به عنوان یک نیروی سیاسی مسئولیت پذیر تاکید کرد که حزب الله به عنوان یک حزب سیاسی قدرتمند فعالانه در پارلمان و دولت لبنان از ثبات امنیت، صلح بین مذاهب و گفتگوی ملی حمایت میکند. منصور العتیبی نماینده کویت در سازمان ملل نیز بر حق لبنان برای مقاومت در برابر رژیم اسرائیل تاکید کرد. حزب الله لبنان یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرتمندی این کشور در مواجهه با توطئه هاست و یکی از شاخص‌های اصلی مثلث طلایی دفاعی این کشور را تشکل ارتش ملت مقاومت تشکیل می‌دهد و این معادله رمز موفقیت لبنان برای عبور از هر شرایط خطیر است. در نتیجه تلاش‌های ارکان دفاعی لبنان به ویژه مقاومت اسلامی این کشور در تاریخ 26 اوت سال 2017 اراضی این کشور به صورت کامل از وجود گروه‌های تروریستی پاکسازی شد. موفقیت لبنان در برابر تروریسم تحت عنوان آزادسازی دوم در حالی رقم خورد که نیروهای مقاومت با همکاری ارتش لبنان توانستند بخش‌های شرقی این کشور را از اشغال گروه‌های تروریستی تکفیری آزاد کنند. در لبنان از این رویداد به عنوان آزادسازی دوم پس از آزادسازی بخش عمده‌ای از این کشور از اشغال رژیم صهیونیستی در سال 2000 یاد می‌شود که آن موفقیت را نیز حزب الله رقم زد. سلیم بدوره نماینده لبنان در شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز چندی پیش با تاکید بر این که حزب الله بخشی اساسی در بدنه جامعه لبنان است تصریح کرد حزب الله نمایندگانی در پارلمان و دولت این کشور دارد که این موضوع جایگاه مردمی و قانونی حزب الله لبنان را نشان می‌دهد. خب شنونده های عزیز، به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه تحولات شرقی میانه. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال می سپاریم.